رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل سوم.
یاد خدا. یک اثر شنیدنی در نظر گرفته ایم که داستان بلندی است به نام زندانی قفقازی، نوشته لئون تولستوی، نویسنده نام‌آور روسی، با ترجمه علی آذرمنگ. صبح روز بعد ژلین تاتار ریش قرمز و در پی او سه تاتار دیگر را دید که مادیانی را از آبادی بیرون می آوردند. وقتی که از آبادی خارج شدند، تاتار ریش قرمز بالا پوشش را در آورد، آستین بالا زد، بازوان نیرومندش را نشان داد، آنگاه خنجرش را کشید، آن را با چاقو تیز کن تیز کرد. تاتاران سر مادیان را به عقب کشیدند. تاتار ریش قرمز به ایوان نزدیک شد، سرش را برید، او را بر زمین انداخت و با دستانش شروع کرد به کندن پوست آن. زنان آمدند و دل و روده مادیان را شستند، گوشتش را قطع قطع کردند، قطعات گوشتش را به خانه بردند، آنگاه همه مردم آبادی برای مهمانی پس از تشییع به خانه تاتار ریش قرمز رفتند. سه روز به رسم یاد بود با گوشت مادیان از اهل آبادی پذیرایی شد و همه تاتارها در خانه تاتار ریش قرمز ماندند. در روز چهارم ژلین دریافت که برخی آماده سفر می شوند. 10 اسب رازیم کرده و 10 تاتار از جمله تاتار ریش قرمز بر آنها سوار شدند و رفتند و عبدالله را جا گذاشتند. اول ماه بود و شبها هنوز تاریک. ژلین اندیشید وقتشه که برم و نقشه هایش را با کاستلین در میان نهاد. اما کاستلین ترسید و گفت چطور می تونی فرار کنی؟ حتی راه هم نمی شناسی؟ من میشناسم. کاستلین گفت اما یه شنبه که نمیتونیم از این منطقه خارج بشیم. ژلین جواب داد اگه نتونستیم شبو تو جنگل میگذرونیم. من مقداری کلوچه دارم. چرا اینجا منتظر بمونیم؟ اگه برامون پول بفرستن چه بهتر. تازه تاتارا الان خیلی عصبانی هستن. چون روسا یکی از ما رو کشتن و اونا الان سرگرم فکر درباره کشتن ما هستن. کاستلین مدتی اندیشید و گفت بسیار خوب، بیبریم. ژلین داخل نقب خزید و سپس آن را گشادتر کرد تا کاستلین هم بتواند داخل آن شود. همانجا نشستند تا وقتی که سکوت سراسر آبادی را در بر گرفت. همین که شامگاه فرا رسید و روستانشینان تاتار به آبادی خود برگشتند، ژلین به نقب زیر دیوار خزید، راه خود را به جلو باز کرد و نجواکنان از کاستلین خواست که او را دنبال کند. کاستلین نیز شروع به خزیدن به سمت جلو کرد، اما پایش به سنگی خورد. سگ پاسبان ارباب که تازی ناقلاو و رنگارنگی بود پارس کرد و به سوی آنها هجوم برد. ژلین که پیش از آن به سگ غذا داده بود سوت آهسته‌ای زد و چند تکه از کلوچه‌اش را جلوی سگ انداخت. سگ او را شناخت، دم تکان داد و دیگر پارس نکرد. ارباب صدای پارس کردن سگ را شنیده بود. پس از خانه صدا کرد: خفه شو سگ احمق! ژلین پشت گوش سگ را خاراند. سگ آرام شد. خود را به پاهای ژلین مالید و دم تکان داد. در گوشه ای چنباتمه زدند. همه چیز آرام بود. فقط گله ها در طویله سرفه می کردند و صدای فرو ریختن آب از فراز صخره ها در دره شنیده می شد. هوا تاریک بود. ستارگان در آسمان می درخشیدند. ماه نو به هنگام فرو رفتن در پشت کوها به رنگ سرخ در آمده بود و مهی شیری رنگ دره‌ها را سفید پوش کرده بود. ژلین برخاست و به رفیقش گفت: خب رفیق، بیبریم. از وسط آبادی عبور کردند و از راهی که به سوی رودخانه سرازیر می شد پایین رفتند. سپس از وسط رودخانه گذشتند و به دره گام نهادند. مهی غلیظ ته دره را پوشانده بود، اما ستارگان در آسمان فراز سرشان می درخشیدند. ژلین با دیدن ستارگان راهشان را تشخیص می داد. حرکت در خنکای مه دلپذیر بود. تنها مایه آزارشان پوتینهای پاره و ناجورشان بود. ژلین پوتینش را در آورد. پای برهنه به راه افتاد. از سنگی بر سنگ دیگر می جست و به ستارگان نگاه می کرد. کاستلین از او عقب افتاد و گفت: اینقدر تون نرو، با این پوتینام پاهم پر از تاول شد. خب پوتیناتو در بیا، راحت تر میتونی راه بری. کاستلین نیز پوتینهایش را در آورد، اما با این کار وضعش خرابتر شد، زیرا صخره ها پاهایش را درید و بیشتر عقب افتاد. ژلین به او گفت: اگه پاهات له بشن خوب خواهی شد، اما اگه تاتارا به ما برسن ما رو میکشن و این به مراتب بدتره. کاستلین پاسخی نداد. در ته دره مدت‌ها راه پیمودند. صدای پارس سگانی را از سمت راستشان می‌شنیدند. ژلین ایستاد، به اطرافش نگاه کرد. آنگاه با دست شروع به بالا رفتن از تپه کرد و گفت: گمونم اشتباه کردیم. نباید به سمت راست می‌رفتیم. اینجا یکی از آبادی‌هاشونه که از بالای کوه دیدم. باید برگردیم و از سمت چپ بالای تپه حرکت کنیم. جنگل باید اونجا باشه. کاستلین گفت: بیا کمی اینجا بمونیم و استراحت کنیم. پاهم پر از خون شده. ژلین پاسخ داد: حالا باید راه بیای دوست من. اگه میخوای پاد بهتر بشه سعی کن تندتر راه بری. و آنگاه به عقب دوید، به طرف چپ پیچید و به سمت جنگل از تپه بالا رفت. کاستلین همچنان عقب میافتاد و مینالید، اما ژلین نیز همچنان به او میگفت که آرام باشد و یک راست جلو برود. از کوه بالا رفتند و به جنگل رسیدند. پس از گشودن راهشان از میان جنگل، به بهای پاره شدن لباسهایی که هنوز سالم به تنشان مانده بود جاده‌ای یافتند و آن را ادامه دادند. ژلین گفت: وایسا. در راستای جاده صدای سم حیواناتی شنیده می شد. ایستادند و به صدا گوش سپردند. سپس باز به راهشان ادامه دادند، اما یک بار دیگر صدای سم شنیدند. وقتی ایستادند صدای سم نیز متوقف شد. ژلین به صدا نزدیک شد و در نور ضعیف شامگاهی حیوانی شبیه به اسب دید. حیوان اسب نبود و موجود غریبی سوار آن بود که بی‌تردید انسان نبود. آنگاه صدای خورناسی به گوش رسید. کاستلین با شگفتی گفت: این دیگه چه جوجونه وریه؟ حیوان مدتی در جاده این سو آن سو رفت. آنگاه همچون برق و باد به میان جنگل دوید و همانطور که پیش می رفت شاخه ها را می شکست. در این حال ژلین آهسته سوت می زد. کم مانده بود کاستلین از وحشت غالب تویی کند. اما ژلین می خندید. ژلین گفت: گوزن قرمز نر بود. گوش بده ببین چطور با شاخش تو جنگل را باز می کنه. ما از اون می ترسیم و اون از ما. به راهشان ادامه دادند. دب اکبر داشت در آسمان غروب می کرد. دمیدن سپیده نزدیک بود. حتی نمی دانستند راهی که می روند درست است یا نه. ژلین فکر می کرد درست می روند. این همان راهی است که تاتارها او را از همان به آبادیشان برده بودند. آنها تنها 7-8 مایل با روس‌ها فاصله داشتند. اما با اطمینان به راه خود ادامه نمی دادند. وانگهی وقتی آدمی در تاریکی شب راه خود را به جلو هموار می کند، به هیچ چیز نمی تواند مطمئن باشد. وقتی به جای امنی رسیدند، کاستلین نشست و گفت: تو هر کاری می خواهی بکنی بکن، اما من دیگه یه قدم هم بر نمی دارم. پاهم بیشتر از این قدرت راه رفتن نداره. ژلین کوشید که به راه رفتن تشویقش کند، اما او گفت: همین که گفتم، نمیتونم. ژلین خشمگین شد، توف انداخت و شروع به دشنام دادن کرد و گفت: من تنها میرم. کاستلین از جا جست و راه افتاد. نزدیک به 3 مایل دیگر راه رفتند. در جنگل مه غلیظتر بود و در پیش رو هیچ چیز را نمیشد دید. به ناگاه متوجه شدند که اسبی به طرفشان میآید و به صخره‌ها سم میکوبد. ژلین دمرو خوابید و گوشش را به زمین فشرد. از جاده خارج شدند. میان بوته‌ها نشسته منتظر ماندند. ژلین به جاده نزدیکتر شد و نگاه کرد. تاتاری اسب سوار بود که گاوی را به پیش می‌راند و چیزی را با خود زمزمه می‌کرد. تاتار از مقابلشان گذشت و ژلین به سوی کاستلین برگشت و گفت: اینم به خیر گذشت. پاشو بریم. کاستلین خواست بلند شود اما از حال رفت. نشست و گفت: نمیتونم. خدا بهم قدرت بده. هیچ قدرتی تو تنم نمونده. او پیش از این مرد چاق و سنگینی بود که به راحتی نفس میکشید، اما اینک از پا افتاده بود. ژلین کوشید که برخیزاندش، اما از شدت درد فریادش بلند شد. ژلین برآشفت و گفت: چرا داد میزنی؟ مگه نمیدونی که تاتارا همین اطرافن؟ ممکنه صداتو بشنون. آنگاه با خود اندیشید: کارش واقعا ساخته است. حالا باید باهاش چیکار کنم؟ رفیقمو که نمیتونم تنها بذارم. ژلین رو به کاستلین کرد و گفت: پس بلندشو بیا کولت کنم. اگه واقعا نمیتونی راه بیای، من میبرم. حرکت برای ژلین خیلی سخت بود. پاهای او نیز آغشته به خون و خودش هم خسته بود. گاهی خم می شد، کاستلین را بر پشت خود جا به جا و صاف می کرد یا او را بالاتر می داد و به دینسان خود را جلو می کشید. معلوم بود که تاتار صدای فریاد کاستلین را شنیده است، زیرا ژلین صدای اسب سواری را از پشت سر می شنید که به زبان تاتاری فریاد می زد. ژلین خود را به درون بوته‌ها افکند. تاتار توفنگش را برداشت و شلیک کرد. تیرش به خطا رفته بود. فریاد زنان سخن گفت و به تاخت راهش را گرفت و رفت. ژیلین گفت: خب دوست من، کارمون ساخته است. اون سگ تاتارای دیگر دنبال ما میفرسته. اگه نتونیم 2 مایل دیگه پیش بریم کار تمومه. و با خود اندیشید: شیطون گولم زد که این جنازه رو به دوش گرفتم. اگه تنها رفته بودم حالا مدت ها بود که نجات یافته بودم. کاسترین گفت: تنها برو، چرا باید به خاطر من بگیرند؟ ژیلین باز کاسترین را بردوش گرفت و 1 مایل دیگر جلو رفت. همه اطراف جنگل بود و راه نجاتی به نظر نمی رسید. مه در حال پراکنده شدن بود. اکنون بیشتر به پار ابرهای شناور می مانست. ستارگان دیگر دیده نمی شدند و ژیلین رو در هم کشیده بود. به چشمه‌ای که ردیفی سنگ دور آن بود رسیدند. ژیلین ایستاد و کاسترین را بر زمین گذاشت. کاسترین گفت: بذار یه لحظه استراحت کنم و یه خود آب بخورم. میتونیم کمی کلوچه بخوریم. هنوز خیلی دیر نشده. هنوز کاسترین شروع به نوشیدن نکرده بود که آن دو از پس سر صدای سم اسبهایی را شنیدند. یک بار دیگر به سمت بوته‌های سمت راست در پایین دست شیب جاده خزیدند و دراز کشیدند. صدای تاتارها کم کم نزدیک می‌شد. در همان نقطه که آن دو از جاده خارج شده بودند، تاتارها ایستادند. مدتی با هم صحبت کردند و آنگاه صداهایی مانند صدای شکارچیان درآوردند. صدای حرکتی در میان بوته‌ها شنیده شد. یکی از سگ‌های تاتارها یک راست به سویشان آمد. به آنان که رسید ایستاد و پارس کرد. آنگاه چند تاتار به میان بوته‌ها دویدند. آن دو را گرفتند و کت بسته سوار اسب کردند و بردند. پس از 2 مایل را به ارباب عبدل و 2 تاتار دیگر رسیدند. عبدل سخنی به تاتارهایی که آن دو روس را دستگیر کرده بودند گفت و سپس آنان را سوار اسبان خیش کرد و به آبادیشان برد. این بار عبدل دیگر خنده به لب نداشت و سخنی با آنان نگفت. به هنگام طلوع آفتاب آنها دوباره به آبادی رسیدند. عبدل زندانیان را در خیابان رها کرد. بچه‌ها به طرفشان دویدند. آنها را هو کردند. به سویشان سنگ پرتاب کردند و شلاقشان زدند. تاتارها دایره وار گرد آمدند و پیرمردی که در بیرون آبادی زندگی می‌کرد نیز آمد. آنها شروع به گفتگو با یکدیگر کردند و ژیلین دریافت که می‌خواهند تصمیمی درباره آنان بگیرند. یکی از آنان گفت که باید آن دو را به دوردست‌های کوهستان فرستاد. اما پیرمرد معتقد بود که باید آنها را کشت. عبدل گفت: براشون پول پرداختم. منتظر رسیدن بهای آزادیشون هستم. پیرمرد گفت: چیزی به تو نمیدن و جز دردسر نفعی نداره. بانگی، غذا دادن به روسا گناهه. بکششون و خودتو خلاص کن. تاتارا پراکنده شدند. ارباب به سراغ ژیلین آمد و گفت: اگه تا 2 هفته دیگه پول آزادیت به من نرسه، ناچار میشم شلاقت بزنم و اگه بخوای فرار کنی مثل سگ میکشمت. باید یه نامه حسابی بنویسی. عبدل برایشان کاغذ آورد و آنها نامه نوشتند. دوباره بندها را بر پاهاشان نهادند و آنها را به سیاهچالی عمیق بردند و آنجا محبوس کردند. اکنون زندگی برایشان بس مصیبت بار شد. هیچگاه بند را از پاهاشان باز نمی کردند و نمی گذاشتند از سیاهچال بیرون بروند. مثل سگ جلوشان خمیر خام می ریختند و حتی سبوی آب را هم از بالا برایشان پایین می انداختند. سیاهچال بوی گند می داد. مرطوب بود و راه به جایی نداشت. کاستلین سخت بیمار شد. بدنش ورم کرد. به مرض روماتیسم مبتلا شده بود و تمام استخوان‌هایش درد می کرد. تمام وقت می خوابید یا ناله می کرد. ژلین نیز ناامید شده بود و می دانست که وضع خیلی بد است و راه نجاتی نیست. می کوشید نقبی به خارج از سیاهچال بزند، اما جایی نبود که خاکش را بریزد. ارباب هم تهدید کرده بود که اگر ضمن فرار بگیرندش او را می کشد. روزی چون باتمه زده و با حسرت به آزادی از دست رفته فکر میکرد که ناگهان کلوچهی درست بر روی قبای دامنش افتاد. سپس کلوچهی دیگر و پس از آن چند گیلاس پایین ریخته شد. ژلین به بالا نگاه کرد. دینا بود. نگاهش کرد و خندید و فرار کرد. فکر کرد شاید دینا بتونه کمکمون کنه. جایی در سیاهچال را تمیز کرد. مقداری خاک از زمین کند و شروع به ساختن شکل‌هایی کرد. آدم‌ها، اسب‌ها و سگ‌هایی ساخت و پیش خود فکر کرد وقتی دینا بیاد اینا رو به طرفش پرتاب می‌کنم. در همان موقع صدای سم اسبی را شنید که از آنجا می‌گذشت و شنید که تاتارها گرد آمدند و به جدل مشغولند. آنها فریاد می‌زدند و چیزهایی درباره روسا می‌گفتند. صدای پیرمرد را هم شنید، هرچند که همه گفتگوهاشان را تشخیص نمی‌داد. حد زد که روس‌ها باید همین نزدیکی‌ها باشند و تاتارها می‌ترسند که آنها به آبادی حمله کنند و نمی‌دانند که باید با زندانی‌ها چیکار کنند. تاتارها مدتی گفتگو کردند و رفتند. بلافاصله خشخشی از بالای سرش شنید. دینا بود که چون باتمه زده بود و نشسته سرش را میان زانوان گرفته بود و چنان در نزدیکی لبه سیاهچال به جلو خم شده بود که گردنبند سکه‌ایش بر فراز سیاهچال تکان می‌خورد. چشمان کوچکش مثل ستاره‌های کوچک می‌درخشید. دو قالب پنیر از آستینش درآورد و به طرف ژلین پرتاب کرد. ژلین آنها را گرفت و گفت چرا انقدر دیر به من سر زدی؟ چند تا اسباب بازی برات درست کردم. آن وقت شروع کرد یکی یکی آنها را به طرف دینا پرتاب کردن، اما دینا سر تکان داد و اصلا به آنها نگاه نکرد. سپس گفت ایوان میخوان بکشنت. ژلین گفت کی میخواد منو بکشه؟ پدرم. خیلی متاسفم. ژلین گفت اگه واقعا دلت برام میسوزه یه تیر چوبی بلند بیار. دینا با اشارهی فهمان که نمیتواند. ژلین دستایش را به هم قفل کرد و با لحن التماس‌آمیزی گفت دینا خواهش میکنم نذار منو بکشن. دینا گفت نمیتونم، همه تو خونه رو میبینن. آن وقت راهش را کشید و رفت.
این صدای دانایی است. کتابخانه برای شما. رادیو کتاب. این صدای دانایی است.
شبتون بخیر دوستان شنونده رادیو کتاب رو با هم شنیدیم، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد و با افتخار از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز با شما هستیم. اگر احیانا نقد، نظر و یا پیشنهاد دارید در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما بدون گرفتن هیچ پیش شماره‌ای در سراسر کشور با ما در ارتباط باشید. 162 در اختیار شماست و از این طریق برای ما بفرمایید نظرهای خوبتون رو تا انشاءالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون بکنیم. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. از ساعت 24 هم برنامه زنده چهار باغ رو تقدیم خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
ایران
جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
بیاد داشته باشیم آزار و اذیتی که دیگران ممکنه برای انسان به وجود بیارن همه و همه زمینی هست. حال این که ما خودمون یه موجود آسمانی هستیم. پس دفعه بعد که با عامل یا رفتار آزار دهندهی مواجه شدیم با خودمون بگیم من از این عامل بالاترم. چقدر خوبه روح خودمون رو کمی بالاتر ببریم تا آزار دیگران به اون نرسه. مثلا زمانی که موقع رانندگی در برابر کسی که به ما پرخاش کرده با پرخاشگری جواب بدیم، در حقیقت خودمون رو تا سطح اون طرف پایین آوردیم. به بیان دیگه وقتی به چیزی کم اهمیت این اجازه رو بدیم که ما رو ناراحت کنه، خودمون رو تا سطح اون چیز پایین آوردیم.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.